أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل و على اهل بیت طیبین و طاهرین و هدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرة و سرورا و جزاهم بما صبروا جنتن و حریرا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. خرسندیم از این که در این مناسبت مرتبط با خاتون دوسرا صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم افتخار سخن گفتن رو داریم و آیات و بینات سوره مبارکه انسان را مطرح میکنم. سخن بدینجا رسید که حضرت احدیت در توصیف ابرار، هدایت یافتگانی که به بالاترین قله هدایت رسیده اند، فرمود آنان کسانی هستند که سه ویژگی مستمر پایدار دارند: یوفون به نذر، تعهدات خودشون رو با حضرت پروردگار به تمام معنا همه گاهه و همه جا عمل می کنند. یخافون یوما کان شره مستطیرا، نسبت به جهان آخرت و آینده پیش رو کاملا حساس، دل واپسی آینده رو دارند، لذا اعمال دنیای خودشون رو بر اساس اون تنظیم می کنند. سوم، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، نسبت به تعهدات اجتماعی خودشون اقشار آسیب پذیر بسیار حساس و اطعام میکنند، میخورانند، و حال این که خود وابستگی و نیاز به آن چه میخورانند دارند، اما چنین اقدام میکنند. به هنگامی که هم که این کار را انجام میدهند میگویند که انما نطعمکم لوجه الله. تأکید روی این قسمت داشتیم خدمت عزیزان که آنچه را عمل می کنند اگر خدمت به بندگان خدا می کنند، برای بندگان خدا خدمت نمی کنند، برای خدا خدمت می کنند. مقوله ای که از آن تعبیر به اخلاص می کنیم جوهر، کیمیا و اکسیری است که عامل جاودانگی، ماندگاری، اثرگذاری و رشد چشمگیر اعمال انسان هاست. هر کجا میبینید یه چهره ماندگاری، یه عملی، یه خصوصیتی باقی مانده است، در طول تاریخ از مهمترین عوامل ماندگاری همین واژه است. همان است که چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. من کان لله کان الله له. من کان مع الله کان الله معه. هنگامی که انسان طعم شیرین اخلاص رو میچشد، ما اندکم ینفد و ما اند الله باق میشه، باقی میماند عمل او، نام او، وجود او امروز و فردا. این ویژگی مهمی است که فرمودن نطعمکم لوجه الله، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. به همین خاطر اگر ما هر کاری رو برای هر کسی انجام میدیم، هیچ انتظار سپاسگزاری از اون نداریم، انتظار بازخورد اجتماعی نداریم که جامعه از ما تقدیر کند، ما رو چنان کند، چنین کند، جایگاه برتری بنشاند. خیر، حتی یه پله بالاتر از این وجود داره در اخلاص که دریغم میاد نگم و ادامه بحث رو پیگیری کنم، با اون که گاهی بالاخره این دوستان جوان میدیدیم یه حالی دارن، دوست میدارن که مثلا یه چیزهایی رو خوندن، یه وقتی چند دهه قبل کتابهایی باب میشد در مورد بعضی از کسان می نوشتن، عناوین خاصی داشت که محرک بود، یه انگیزه‌ای برای دوستان جوان ایجاد می کرد در وادی توحید و نمی دونم معنویت و عرفان و غیره، نمی خوام اسم ببرم. خب می اومدن در این وادی، دوستان مایل بودن که چنین کنن، اما غایت قضیه این بود اگر میخواستن به یه مراقبه ای برسن، یه صفایی و پالایشی در وجود خودشون ایجاد کنن، نهایتشان بود که مستجاب الدعوه بشن، نهایتش این بود که صاحب کرامتی باشن، صاحب موقعیتی باشن، نفسی پیدا کنند، دمی پیدا کنند. واقعا به این سطح هم که میرسد منافات دارد به انما نطعمکم لوجه الله، یعنی اینجا هم غرض دیگه خدا نیست، وجه الله نیست و نتیجه چیز دیگری است و قصه چیز دیگری است و اون چه که باید باشد نمیشه. یعنی لوجه الله صرفا فقط اوست و بس، هیچ انگیزه ای هم در اونجا نیست. زمزمه دلنشین مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین به گوش میرسد که الهی ما عبد تو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجد تو که اهلا للعبادت و عبد تو ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزان است، تو توبا و ما قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. این مفاهیم زیبایی که بزرگان از این نکته مهم دریافت کردند. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تا اینجا گفتیم، بعد ورود کردیم، گفتیم شأن نزول آیه شریفه بدون تردید در میان محدثان، مفسران و تاریخ نگاران مسلمان، شیعیان و در میان اهل سنت اکثریتی جماعت بسیار قابل توجهی اعتقاد دارند که شأن نزول این آیات شریفه و بسا این سوره مبارکه همان گونه که دیشب خواندم خدمت عزیزان از جلد چهارم کشاف جار الله زمخشری، وجود مبارک امیر المؤمنین صدیقه طاهره و حسنین هند، با تمام توضیحاتی که گفته شد، یه وقتی امام انشاد کردن، یعنی سوگند دادن در مناظره ابابکر را، انشد که بالله، تو رو به خدا قسم میدم بگو آیات سوره مبارکه هل اتی در شأن تو نازل شده است یا در مورد من است. گفت به خدا سوگند در حق توست و در شأن توست اقرار میکنم و اعتراف میکنم، که در منابع مکتوب استوار اهل سنت هست این گونه گفته ها، که دیشب اشاره کردم 34 سند رو مرحوم امینی در جلد سوم القدیر برای این مدعا مطرح میکند، 34 کتاب و مؤلف رو که چنین مطلبی رو بازگو میکنند با همین شأن نزولی که گفته شد. و اون بالاخره سوز دل رو هم نثار کردیم و گفتیم که متاسفانه هنگامی که این گونه مباحث مطرح میشه، آیاتی که در شأن اهل البیت علیهم السلام است و پیرامون خاندان پیامبر امیر المؤمنین و آل علی است، دیگه تمام لبه های تیز انتقاد و ایراد رو مشاهده میکنید که تمام همت رو به خرج میدن جمع و جماعتی که بتوانن عدم اثبات این مطالب رو، به نوعی تلاش میکنن که ثابت نشد، چنین چیزی محقق نشود. دیگه حالا ریشه های این چیست؟ این یه تلاش علمی خیرخواهانه است و بعید است که چنین باشد و این گونه دیده شود. متاسفانه ریشه های تاریخی داره که یه اشاره مختصری دیشب کردیم تمام. اینی که در مدینه اسیر نیست، تمام بقایای اسارت بدر که در مدینه است. مگر پیامبر جنگ خارجی داشتن که اسیر خارجی در مدینه باشد؟ پیامبر یه جنگ خارجی داشتن که واقع نشد، یعنی رفت پیامبر تا تبوک اما جنگی بین پیامبر و رومیان پیش نیومد، رومیان عقب نشینی کردن، پیامبر برگشت، و الا تمام قزوات پیامبر یا سرایای پیامبر همه در جزیره العرب بود، که اینها با خارجی که نبردی نداشتن. اگر اسیری بود، اسیری از همین جنس بود، از مشرکان بود، از همین جماعت عرب بود که در مدینه وجود داشت، این که قابل انکار نیست. و شبهات و ایرادات دیگری، آیا امیرالمؤمنین زور کردن به حسنین با اون سن کوچکیشون که اینا روزه بگیرن؟ ظلم به اینها نیست که اینها بیان روزه بگیرن؟ کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. وجود نازنین حسینی که الحسن و الحسین امامان، قاما و قعدا، شخصیت هایی که و آتیناه الحکم سبیان، یحیی کجا، حسن ابن علی کجا، حسین ابن علی کجا، که خداوند در مورد یحیی میگه آتیناه الحکم صبیا، در سباوت و کودکی حکم نبوت رو از خداوند دریافت میکنن. شخصیت والای این دو بزرگ و این دو شخصیتی که اسطوره تمام پیامبران الهی و تمام مکاتیب نورانی وحیند، جایگاه اینها مشخص از کجاست که اینها به چه مرتبه ای رسیدن که در این شرایط سنی بالاترین مراتب آگاهی و علم و تقوا و نورانیت در وجودشون دیده میشه، و ایرادات دیگری که دیگه بگذاریم و بگذاریم و ورود در آن نکنیم، همان مقدار که دیشب گفتم بسنده میکند خدمت عزیزان از برترین مواردی که در شأن اهل البیت در آیات شریفه قرآن دیده می شود، همین آیات سوره مبارکه هل اتی است. اما این که المورد لا یخصص الوارد، اگر شأن نزول اهل بیتند، آیا امکان تکرار این در طول تاریخ برای دیگران نبوده است؟ آری، محدودیتی نیست، یعنی رویه رو بیان می کند. شأن ابرار این است، کسانی که به بالاترین سطح دینداری و در گستره وسیع و عرض عریض دین رسیده اند، این گونه اند، این رفتارها رو می کنند. بله، به این شکل خاص با این خصوصیت ویژه، این در سیمای نازنین اهل بیت دیده شد. اما اینکه اقتباس از این باشد، این رویه پیش گرفته شود، برای همین گفته می شه اصلا که الگوسازی بشه و کار مشخص رو در ادامه بحث یه جمله دیگه گفته میشه و بعد پاداش این ابرار رو خداوند سبحان مطرح میکند. از زبان این جماعت گفته میشود که انا نخاف من ربنا یومن عبوسا غمطریرا، انگیزه ما خداست. و این که انا نخاف من ربنا یومن، ما دلنگرانیم، ما خوف داریم از پروردگارمان. یومن، یومن منصوب به نزع خافزه، یعنی من یومن فی یومن، فی یومن چون ظرفه فی میاد، فی یومن در روزی و در شرایطی و در عالمی که آن روز و آن عالم عبوس قمطری است. کلمه عبوس شدت العبس، اون شدت درشتی و جدیت و خشونت رو چنین میگویند. به شیر در کلام عرب اسامی خاصی داده میشه، قزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس، اینها اسامی شیر است. من جمله عباس، به شیر عباس میگویند. به همین خاطر در میان عرب رسم بود نام فرزندان خودشون رو عباس میگذاردن که قدرتمندی، شیرمردی، شجاعت و اون دژم بودن آنان رو در مقابل دشمن اثبات کنن و نشان بدن، مانند عباس ابن علی. کلمه عباس به معنای اون درشتی، اون جشوبت و جدیت در روزی که تمام اون رو سختی و درشتی گرفته است. عبوسن قمطریرا، کلمه قمطریر انقباض العینین، وقتی چشمها گرفته میشه، ابروها فرو میره در هم، این حالت رو قمطریر میگویند در کلام عرب. روزی که گرفته است، روزی که شدت و حدت در آن وجود دارد و قهر الهی حاکم است. اما نکته زیبا اینه که در استمرار سخن قبلی این ابرار نمیگن ما از این روز میترسیم، انا نخاف من ربنا، ما دلنگرانانیم که در این روز دشوار و سخت آیا خداوند با چه نگاهی به ما می نگرد؟ آیا با نگاه پسند است؟ آیا ما موجب رضا و خرسندی خداوندیم؟ آیا ذات احدیت لبخندی به ما درون می زند؟ انا نخاف من ربنا، نه از عذاب اون روز. حبنی صبر تو علا عذابک، دقیقا انعکاس سخن امیر رو در کمیل میبینیم. حبنی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، پروردگارا میشه این عذاب رو تحمل کرد فردای قیامت، اما دوری تو رو نمیشه تحمل کرد. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمیشود. حبنی صبرت علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. این بزرگواران میگویند انا نخاف من ربنا، ما دلنگرانیم که فردای قیامت خدای ما با چه نگاهی به ما مینگرد. آیا از اونهایی خواهیم بود که کلا انهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون،
آیا ما در پس حجابیم؟ لطف الهی به ما میرسد یا وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یا جمال جانان به ما پرده برداری می شود. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. تا اینجا مطلب از زبان این ابرار گفته شد. حالا بنگریم خداوند در پاداش و پاسخ این جماعت چه میگوید. فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة و سرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا. پاداش رو این گونه خداوند مطرح میکنه در قبال عملکرد سگانه این که ابرار داشتن. البته این رو عرض میکنم، نه اینکه ابرار فقط این سه عمل رو انجام میدادند، اینها سرفصل کارهایی بود که خداوند سبحان مطرح کرد. خاطر رو بارکتون هست آیه 177 سوره مبارکه بقره رو خوندیم و اونجا هم 6-7 سرفصل رو برای ابرار مطرح کرد. اثبات شی نفی معدا نمی کنه. خداوند این موارد رو مطرح می کند، در کنار اون ده ها و صد ها کار دیگری وجود داره که ابرار انجام می دن. اما اینها اون سرفصل هایی بود که مطرح شد. فرمود فواقاهم الله شر ذلک اليوم. خب اینها دلنگران فردای قیامت بودند. اینها یخافون یوما کان شره مستطیرا. یکی از ویژگی های اینها این عقبانگری این جماعت بود. حالا خداوند فرمود فوقاهم الله. وقاهم، وقا یقیقه به معنای حفظ کردن و نگاه داشتن است. نگاه داشتن و حفظ کردن میشه توقیه. وقا یقیقه به سپر وقایه میگویند در کلام عرب، که حفظ میکند در قبال حمله و هجمه دشمن. خداوند حفظ میکند اینها رو. دقت بفرمایید، ما دو تا واژه داریم، نمیخوام ورود کنم، فقط اشاره میکنم که بارها در تفسیر اشاره کردیم. یکی واژه رفع است و دیگری واژه دفع است. هنگامی که ابتلا و بیماری اومده وجود انسان رو گرفته، طبیب محترم تلاش میکنه، ما هم کمک میکنیم و بیماری از میان میره. رفع المرض یعنی مرض برداشته میشود. اما اگر با روشی، با رویه زندگی می کنیم، سبک زندگی بگونه ایست که بیماری سراغ ما نیاید، دفع المرض است. مسلم دفع المرض اولا از رفع المرض است. خداوند می فرماید وقاهم. این وقا به معنای دفع است، نه رفع. یعنی عذاب نمیاد سراغ اینها با روشی، با عمل کردی که این جماعت دارند، شری از قیامت سراغ آنها نمی آید. فوقاهم الله شر ذلک اليوم. خداوند حفظ می کند و جلوگیری می کند و پیش می گیرد شر این روز را که هرگز سراغ آنها نمی آید. فوقاهم الله شر ذلک اليوم. اما به دنبال او نه تنها شر نمیاد، بلکه ولقاهم نظرة و سرورا. بلکه لقاهم، کلقه لقا از همان لقا به معنای دیدار، مواجهه شدن، روبرو شدن. خداوند به گونه ای عمل میکند. لقا فعل دو مفعولی است، از افعال دو مفعولی است. یه مفعول اول هم، مفعول دوم نظره. لقاهم، خداوند یجعلونهم یلقون نظرتن و سرورا. جوری اینها رو قرار میده که مواجه میشن، روبرو میشن با نظره و سرور. بسیار لطیف و زیبا شروع میکند جایگاه، موقعیت و منزلت این جماعت و اون که با آن برخورد میکند. و لقاهم نظرتن و سرورا. حاجت به توضیح هست، اما اجازه بدید من یه چیزی رو همینجا بگم. محضر مبارک عزیزان، تا پایان این سوره مبارکه، آنچرا که از توصیفات جایگاه و بهشت و موقعیت و نعمت و تنعم این جماعت بازگو میکنیم خدمت عزیزان و یه بررسی میکنیم به لحاظ لفظی، به لحاظ تفسیری، در مقایسه با دنیا که درک موقعیت اینها رو بهتر بدانیم، همینجا من اقرار و اعتراف میکنم خدمت عزیزان که این صورت قضیه است. آنچرا که در پس این الفاظ و عبارات و نعمت ها وجود دارد، داستان و قصه دیگری است. و به بیان دیگر عزیزان، آنچرا که از توصیفات بهشت در قرآن مطرح میشه، ما سطح و لایه اول اون رو میبینیم اینجا. یعنی آنی که خداوند میگوید که برای ما آشنا باشد. ادبیات و الفاظی نعمتهایی رو مطرح میکنه که ما بدانیم اینها چیست تو دنیا، یه شمه های یه گوشه هایی از اینها رو متوجه بشیم. هر چند اگر خداوند نوشیدنی میگوید، اگر پوشیدنی میگوید، اگر خوردنی میگوید در بهشت و او تو بهی متشابه ها، نه اینه که در دنیاست، یه چیزیست که ما شباهتی حس کنیم و بیگانگی با اون نکنیم. اما مقام بهشت، نعمتهای بهشت و جایگاه بهشت به جایی میرسد که انتهای اون همان است که سلام قولا من رب الرحیم، سلام من الرحمن نحو جنابه فان سلامی لا یلیق ببابه، یعنی سلام الهیست. میفهمیم سلام خدا چیز که بکرتن و اشیا بر بهشتیان وارد میشه؟ نمیدانیم چیست. آیا این سلام خدا قابل درک امروز برای ما که حقیقت بهشت رو رقم بزند؟ هرگز. فراتر از این میگیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. فلا تعلم نفس، این نکره در سیاق نفی و فید العموم، هیچ چی حتی پیامبر، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کی نمیدونه خدا چی براش مخفی کرده که به عنوان بهشت به او عرضه میکند. دقیقاً طبق آیه شریفه حقیقت بهشت برای ما انسانها روشن نیست و نمیدانیم. صورتی نادیده تشبیهی به تخمین کردیم. خداوند سبحان ادبیاتی رو به کار میبرد، جایگاهاری میبرد تا حدی ما متوجه اون باشیم که خیلی پرت نباشه برای ما، و لا حقیقت بهشت، ملکوت بهشت و اون ماهیت حقیقی رضوان من الله اکبر یه چیزی نیست که قابل تصور ما باشه در این دنیای. جمله از ابن عباس نقل میکنن، خیلی جالبه، میگه من اینطور دریافت کردم که نعمتهای بهشت عیانها خیر من سماعها، برخلاف دنیا که سماعها خیر من عیانها. در دنیا آنچه را که بشنوید بهتر از آن است که ببینید، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. خیلی چیزها آرزو داشتیم عزیز من، رسیدیم به اون، بعد دیدیم آش دهنسوزی نیست. اما بهشت و اون عالم، عالمی است که هرچه توصیف میکنن وصف العیش نصف العیش، اما حقیقت اون و ماهیت اون تا انسان واصل و نائل نشود قابل درک نیست. همین اول این اقرار و اعتراف رو میکنم و این حقیقت رو بیان میکنم، بعد ورود میکنم به این مباحث. خب فرمود اینها مواجه میشن با نظره و سرور. نظره و سرور هر دو به معنای شادمانی است، نشاط است، اما تفاوتی داره و تفاوت در این عزیزان. ما در دنیای مقوله ای داریم به نام غم، به نام حزن، به نام درد. بدون تردید از لوازم این زندگی برای انسانها و از امور لاینفک این زندگی حزن، غم، درد است. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. ما در این دنیا یه حزنی، یه غمی داریم که این دست از ما بر نمی‌داره. اگر نداشته باشیم به حقیقتی نرسیدیم عزیزان، و این نیست مگر اون حزن و غم آن که کز نیستان تا مرا ببریدند، و از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم من ز درد اشتیاق، درد جدایی، درد فراق، که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام است. این که از کجا آمدیم، طائر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. این غم و حزن اصلی است که تمام انسان ها که حقیقتی رو از این وجود فهمیدن همیشه در دلشون دارن. لذا امیر المؤمنین در خطبه متقین وقتی توصیف میکند اهل تقوا رو چی میگه؟ قلوبهم محزونه. اینا یه دلهای حزینی دارن، هیچگاه حزن و غم از دل اینها خارج نمیشه. انسانیتشون به این غمیه که حس میکنن، این غم فراق، این غم مقدس، این درد مقدس که در وجود انسانها هرچه بیدارتر دردمندتر. پس بدان این اصل، ای اصل جو، هر که را درد است او را هست بو. گذشته از این درد، درد دوم، درد انسانها، درد بشریت. مگه میشه انسان الهی باشد، بشر رو بشناسد، حقیقت وجود رو بداند، جایگاه انسان رو بداند، اجتماعی زیست کند، مدنی باشد به لحاظ معرفتی، اما نسبت به دردی که انسانها در جامعه داشته باشند بی تفاوت باشه، میتونه؟ علی و حسبک دعاءً ان تبیت به بطنت و حولک اکباد تهن الی القدی، نامه 45 نهج البلاغه. پسر ابی طالب، همین یه درد برات بسه که تو با شکم سیر بخوابی، اما اطراف بلاد تو دخترکی در طمع قرص نانی سر را بر بستر بگذارد. درد انسانیت، درد نیازمندان، درد مظلومان، حزن و اندوه بر آنان. مگه میشه تو این شرایطی که امروز حداقل باز امروز هم نزدیک 100 نفر بیت لاهیا، عرض به خدمتون جبالیا، زاهیه، سور، باز مجدد زیر این بمباردمان ها تکه تکه شدند، قریب 100 نفر، میشه امشب راحت خوابید با این درد؟ به خدا نمیشه. اگر انسان حس کند انسانیت رو، نمیشه. خدا ما رو جوری آفریده است عزیزان که این دردها رو باید تو وجودمون این حس رو لمس کنیم، داشته باشیم این سوزها و گدازها را. خب این وضعیت دنیاست. میدونیم از ویژگی های جهان آخرت این است که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. خداوند سبحان در عالم قیامت تمام حزن ها، تمام دردها از جان و دل بندگانش برون میبرد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، سپاس خدایی را که تمام غم ها را از دل برد. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. یه چنین حال و وضعی رو خدا در اون عالم برای بندگان خیش رقم میزند. منتها در دنیا این حزن و اندوهی که ما انسان‌ها داریم، دو گروه هند انسان‌ها نسبت به اون. گاهی انسان‌ها نسبت به غم و اندوهی که دارن، اولین جایی که این غم رو نشان میدن ظاهر و صورت اونهاست. این مال غم‌های دنیوی است. کسانی که مبتلا به حزن و اندوه دنیا هستند، اولین نکته رو در چهرهشون میبینی، این غم و اندوه رو. حالا غم از دست دادن مال است، ثروت است، عشق است، نمیدونم فلان است، محبوب است، مال است، ثروت است، این تو چهرهاشون میبینی. اما اون غمی که از این جنس نیست، غم انسانیت است، بشریت است، غم دوری از مبدأ است، این در چهره نیست. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. انسان مؤمن در چهره او شادمانی انبساط دیده می شود، اما تمام اندوه او کجاست؟ در این جان و در دل او. شما در مورد وجود اون باره که سید و ساجدین می خوانید، قبل از اون بگم در مورد خود پیامبر، از ویژگی های رسول خدا این است: لا یرا الا ضاحکا. پیامبر هیچگاه در عمرش جز در حالت تبسم دیده نشد، ولو در احد و بدر. همیشه تبسم بر لبان او. ای پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. این لبان پیامبر بود که مفلج الاسنان، به گونه‌ای بود که فاصله دندانهاشون دیده میشد با تبسمشون. در مورد وجود اون باره که سید الساجدین، اون شاعر توانمند فرزدق، وقتی که سرود اون ابیات رو در مسجد الحرام در قبال برادر خلیفه که گفت این آقا کیست که مردم این باز میکنن کوچه میدن این میره استلام حجر میکنه، برادر خلیفه گفت نمیشناسمش کیه، نمیخواست معرفی کنه امام رو. فرزدق که از اونهایی بود که گاهی هم کان قدیش و نبیز، گاهی یه چیزهایی هم میخورد، تا که تو این صحنه قرار گرفت، شمشیر رو از نیام برون کشید، زبان رو از کام شروع کرد به گفتن اون 52 بیت رو که قوقاس وقتی من خوندم خدمت عزیزان، یا سائلی این حل الجود و الکرم و اندی بیان و نزا طلابه و قدمو، تا میرسد به اینجا. این آقا کسیست اگر نمیشناسی، یغزی حیاءن و یغزا من محابتی و ما یکلم و اللهین یبتسم. این انسانیست که به لحاظ اون وقار و متانتی که دارد خیره به چشمان انسانها نگاه نمی کند، و به لحاظ اون هیبتی که دارد دیگران هم جرأت نمی کنند خیره به اون نگاه کنند. اما این انسانیست که هیچگاه در طول عمر با هیچ کس سخن نمی گوید الا در حالت تبسم. مؤمن این چنینه، غم داره تو دنیا. وقتی نگاه میکنی دست بردار که اگر خاموشم هر نفس بالا به من فریاد است، اما ظاهرشو که نگاه میکنید نه، در شرایط دشوار زندگی هم باز میبینی تبسم کن جلبشه. فرمود اینها و لقاهم نظره و سرورا. تفاوتی که داره این میشه، نظره به شادمانی میگن که در چهره دیده میشه در کلام عرب، سرور به شادمانی میگن که جایگاه اون کجاست؟ قلب. از امور مستحب بسیار مؤکدی که توصیه شده در دنیا به مؤمنین، ادخال و سرور فی قلب المؤمن، تا میتونید یه دلی رو شاد کنید، یه دل غمزدهی رو آباد کنید. ان لله تبارک و تعالی تحت عرشه. حضرت موسی بن جعفر نوشتن به اون والی، به اون حاکم سیستان که میخواست در حق کسی از این بندگان اجحاف میکرد، اشیایان اجحاف میکرد، فهمدن خدا یه سایبانی داره تحت عرشش، ساکن نمی کند زیر اون سایبان، مگر کسی را الا آن کسی که استا الى اخیه معروفا او نفس عنه کربتا او ادخل فی قلبه سرورا. اون جایگاه ویژه در کنار عرش خدا در قیامت مال اون کسی است که یه خدمتی رو، یه گرهی رو از کاری انسانی باز کند، اندوهی رو از دلی ببرد، شادی رو در دلی وارد کند. ادخل فی قلبه سرورا. به زیبایی قرآن می‌فرماید اینها در شرایطی و لقاهم نظرتن و سرورا، اینا مواجه میشن با دنیایی از شادمانی که در چهره های اونها دیده میشه و دنیایی از شادمانی که جانها و دلهای اونها رو پر میکنند. به دنبال اون فرمود و لقاهم نظرتن و سرورا و جزاهم بما صبروا جنتن و حریرا. فاعل جزاهم باز ذات احدیت است، خود خداوند مستقیم جزاهم جزا میدهد، پاداش میدهد آنان را، جنتن و حریرا. اینها در بهترین جایگاه ها و موقعیت ها قرار می گیرند، بهترین بساتین بستان ها موقعیتی است که اونها در اون جایگاه میشن و حریر. اما قبلش این به ما صبرو مهمه و جزاهم به ما صبرو، اون با رو میگیم با مقابله، یعنی در عوض، در مقابل صبرشان به چنین جایگاه بلندی میرسن، یعنی موقوف میکنه، منوط میکنه این جایگاه و موقعیتی که اینها میگیرن خداوند به چی؟ به صبرشان، به مقام صبر. اینو در فرازهای دیگر قرآن هم میبینیم، سوره مبارکه مؤمنون هم میخونیم، انی جزیتهم، من اینها رو جزاشون میدم به ما صبرو، در اونجا هم میخونیم اینها رو به سبب صبرشون من جزا میدم. از تحدیت میفرماید مشخص میشه این صبر، این مفهوم بلند و عرشی قرآن که خداوند سبحان مطرح میکنه در حیات و زندگی انسان، این عامل مهم دستیابی آدمیان به بالاترین موفقیت ها و کامیابی هاست و این ابرار، اون کلید واژه رسیدنشون به این مقامات صبر اونهاست و همگان این چنینند. این مقام صبر است که انسان رو به چنین جایگاه های بلندی میرساند. البته بدیهیست دیگه، الان ورود به صبر نداریم، همون صبری که همیشه اشاره کردیم، نه صبر انفعالی عرض به خدمتون بنشینم و صبر پیش گیرم دنبال یه کار خیش گیرم، صبر منفعلانه عامیانه، اون صبری که به تمام معنا کنترل و مهار تمام جنبش ها و خیزش های درونی انسان است. و بعد هم معصوم تقسیمون کرد، گفتیم صبر در طاعت، صبر در مصیبت، صبر در معصیت، که اونی که مناسبه با اینجا صبر بر چیست؟ طاعت است. فرمود جزاهم به ما صبرو، خداوند اینها رو جزا میده به سبب این پایداری و استقامتی که در قبال طاعت الهی داشتند و متعهدانه اینها یوفون به نظر یخافون و یطعمون الطعام، با چنین شرایطی اینها مزد صبرشون رو این چنین میگیرن که در جنت و در بستان الهی مستقر میشن و حریر. مشخص میشه که انسان ها بالاخره در جهان آخرت هم که باشن نیاز به لباس و پوشش دارن. یا بنی آدم، اولین آیه‌ای که بعد از هبوط انسان در قرآن در سوره مبارکه اعراف میخونیم اینه، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. بنی آدم، بنی آدم، اصلا کل بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ما برای شما طراحی کردیم لباس رو، لباس زیبنده شماست. هیچ حیوانی لباس ندارد، تنها موجودی که روی زمین جامه به تن می کند انسان است. قد انزلنا علیکم لباسا، دو کار کرد داره، یواری سوآتکم، یه قسمت های بدنتون که باید دیده نشه میپوشونه اینها را و ریشن و در این حال زینتتون میکنن. لباس هم عامل پوشش هم عامل زیبایی شما باشه، با دو کار کرد. البته شما یه لباس دیگه ای دارید که اون مهمتره، و لباس و تقوا ذالک خیر. اما اون پوشش جانتون از پوشش تنتون اهمیت بیشتر و فراتری دارد. خب مشخص میشه که انسان‌ها در بهشت هم عور نیستند، عریان نیستند، اونجا هم جامه دارن، جنتن و حریرا. خداوند میفهمد اونجا هم به اینها حریر میپوشانیم بر اونها و اینها در جنت و حریرن. خب حریر میدونیم که بالاخره در پارسی خود ما سنگردد بریسه گر او را پرنیان خانی و حریر و پرند. ابریشم رو بگیم پرنیان و پرند و عرض به خدمتون، این اسامی مختلف اون ابریشم. اینجا میفرماد با جامعه ابریشمین اینها. چرا این جمله رو خداوند میفرمه؟ باز تاکید میکنم این حریر و ابریشمی که در بهشت وجود داره، ابریشم شکل گرفته ای از کرم ابریشم دنیای ما نیست. این تشابه لفظی است، ماهیتش رو نمیدونیم، نمیفهمیم. اما مطابق با فهم ما این واژه رو خداوند سبحان میگه که تا حدی نزدیک بشه ذهنمون. اما این رو متوجه میشیم جامعه ایست در نهایت لطافت، در نهایت ظرافت، در نهایت شفافیت و زیبایی. یعنی بهترین پارچه، گرانترین پارچه، ارزشمندترین و لطیفترین پارچه رو رقم میزنه که برتر این هاست. و جالب اینه که استحضار دارید پوشیدن حریر در دنیا بر مردان حرام است، مانند طلا. پوشیدن جامه زربفت بر مردان حرام است. استعمال طلا برای مردان توصیه نمیشه، جایز نیست. چون حریر جامه بزم است، نه جامه رزم. و دنیا برای انسان فضای رزم است، نه فضای بزم. دنیا برای بزم نیست. جهان و این زندگی رو خداوند جوری آفریده است که بالاخره حسرت نبرم به حال آن مرداب، کارام دروغ دشت شب خفته است. دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. درود خدا بر سراینده شعر و استاد ادب بزرگ پارسی ما که خدای او را زنده بدارد. بسیار زیبا و دقیق. این زندگی دنیای ماست که سرشار از تلاطم و رزم. عزیزان والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، باید این جد و جهد و کوشش. این با ابریشم نمی سازد، با لباس بزم نمی سازد، اما در اون عالم دیگه تمام میشه تلاش ها و کوشش ها. این رزم ها تبدیل به چی میشه؟ بزم ها میشه. لذا خداوند حریر رو مطرح میکند اونجا. فرمود و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. خب شرایط قرار گرفتن و استقرار اینها چطوره در اون فضای جنتی که قرار دارن؟ متکئین. دو سنت در میان جاهلیت عرب وجود داشت، یکی سنت احتباء، یکی سنت اتکا. احتباء این بود، گاهی دیدید عرب‌ها وقتی می‌نشینن تکیه‌گاهی ندارند، زانو رو میدن بالا، قبلا حتی یه چیزی رو، این فینه سرشون رو مثلا، حتی یه پارچه‌ای، دستمالی، چیزی، ریسمانی دستشون می‌گرفتن، رو ساق پاشون می‌دادن، از پهلو می‌گرفتن و تکیه می‌دادن، خودشون رها می‌کردن. اینو می‌گفتن سنت احتباء. تکیه‌گاه نداشتن، زانو می‌زدن خودشون رو، یا زانو در بغل می‌گرفتن به تعبیر ما، زانوشون رو اینطوری میگرفتن، خودشون رو نگاه میداشتن. اما سنت اتکا اینه که انسان جایی دارد که نسبت به اون تکیه میدهد و به اصطلاح عرض به خدمتون استقراری ایجاد میکند. این میشه سنت اتکا در قبال احتباء. اما این اتکا یه لفظه که یه معانی دیگری درش نهفته است. متکئین علی الارائک، اینها تکیه میدن. تکیه دادن نماد دو چیز است عزیزان. یک، آرامش، آرامش و قرار. دوم، ماندن و ماندگاری. اینو متنوع عرض میکنم خدمت عزیزان. بالاخره عرضم به خدمتون اینو میبینیم دیگه. خود ما وقتی یه انسانی دیگه میخواد آرامش داره، دیگه قرار داره، وقتی مینشینه دیگه خودشو به مقابل نمیاره، دستا رو تکان نمیده، منتظر تلفنی نیست که خبری بدن بهش، بلکه هنگامی که آرام میگیرد و خبر رو میشنود و مطمئن میشه از حال بیمارش، حالا چکار میکنه؟ یا حالا یه تکیه میده و سرش رو میگذارد، با آرامش قرار میگیرد. خود تکیه دادن نماد آرامش و قرار است. دو، نماد ماندگاری و پایداری است. گاهی اشاره میکردیم به دوستان که بالاخره میهمان میآید و میبینید که تعارف میکنید، بفرمایید، میگه نه مزاحم نمیشم، میخوام برم، همینجا مینشینم. و میبینید خب مینشینه و بعد هم عرض به خدمتتون بلند میشه میره. اما اگر میهمان اومد، تعارف کردید، اومد نشست روی زمین روی مبل و چه کرد؟ تکیه داد. دیگه اینجا با کمال اطمینان مطمئن باشید که باید یا کاری در آشپزخانه انجام بدید یا زنگ ها برای که به صدا در می آید. پسران کریمی، پسران رحیمی، اسفندیاری، جردنی، باید زنگی بزنید، فکری برای زور بکنید، چاره نیست دیگه اینجا. خود این تکیه دادن نماد ماندگاری است. این میهمان مونده، حبیب خدا بالاخره این مونده است، تو باید برای زور چاره بیندیشید. خود تکیه نماد آرامش و نماد ماندگاری است. متکئین، اینها در نهایت آرامش، در نهایت قرار و در نهایت جاودانگی و بقا. متکئین علی الارائك، اما اینها متکئین فیها علی الارائك. ارائك جمع اریکه است، به تختی و بساطی که به مناسبت شادمانی و رضایتمندی قرار میدهند. در کلام عرب اریکه میگویند. نمیگید اریکه قدرت؟ تختی که برای سلاطین و پادشاهان میگذاشتن، تختی که در حجله عروس و داماد میگذاردن، به اون میگفتن اریکه. متکئین علی الارائک، در بالاترین خرسندانه ترین جایگاه ها با آرامش تکیه میدهند و مستقر و پایدارند و در شرایطی هستند که لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا. خب ولا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، بالاخره مسئله آب و هواست. هرچه بیشتر میریم جلو در زندگی بشر، به اهمیت آب و هوا بیشتر پی میبریم. امروز دیگه کدام از ماست که چک نکنیم آب و هوا رو؟ آه فردا چی میشه، امشب چی میشه، میخوام سفر برم، میخوام اون کار رو بکنم. دیگه بشر وابسته شده به مقوله آب و هوا. اینی که تو قرآن اینقدر رو آب و هوا تأکید میشه، بالاخره ما توجه نداشتیم، شاید قدمای ما توجه به این نمیکردن. و ذاریات ذروا و الحاملات وقرا، این فکر نمیکردن که چرا خداوند قسم میخوره به این عامل تغییر آب و هوا، چرا به باد قسم میخوره خدا در قرآن. این مقوله آب و هوا از مهمترین مسائلی که اقتصاد ما را، سیاست ما را، فرهنگ ما را رقم میزند. جو، آب و هوا، اینها تو چه آب و هوا و شرایطی هستند؟ این رو خداوند مهم میدونه، مطرح میکنه. متکئین فیها علی الارائك لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، در اونجا نمیبینند خورشیدی را و نه زمهریر را. زمهریر دو معنا میتونه اینجا داشته باشه. یه معنا همان است که در ذهن شریف عزیزان میاد که به سرمای شدید، بسیار شدید، چه میگوییم؟ زمهریر میگویند در کلام عرب. خب به این معنا لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، یعنی آب و هوا به گونه است، نه گرمی است که آزاردهنده برای آنان باشد به سبب تابش خورشید، و نه اینکه سرمای اونچنانی است که آزاردهنده باشد. در یه شرایطی است معتدل، در یه شرایطی است دلپسند، یه آب و هوای لطیف اونچنانی دلپسندی برای آنان حاکم است. معصوم در ذیل این آیه شریفه توصیف کردن که آب و هوای بهشت چقدوات سیف، مانند اون صبح‌های آخر بهار و اول تابستان، هنوز خورشید طلوع نکرده، هنوز هوا نه روشنه نه تاریک گرگومیشه، یه شرایطی است از آب و هوا که لطافتی داره دلپذیر که لذت میده قدم زدن و صفا و تنفس در اون آب و هوا. اینها لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. معنای دومی هم اینجا وجود داره. کلمه زمهری در لغت عرب، در استعمالات عرب، گاه به معنای ماه به کار برده شده است، در قبال خورشید. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه خورشید میبینند نه چی میبینند، نماه میبینند. اونجا شرایطی است، خب بدیهی است دیگه، منظومه شمسی که نیست اونجا، اونجا شرایط خودشه، عالم خودشه دیگه، نه حرکت وضعی دارن، نه حرکت انتقالی دارن، نه شب دارن، نه روز دارن. و لیلتن ظلامها قد تکر ذهبتها و زمهریر ما زهر. شب راه میرفتم اما زمهریر تو آسمان هنوز نیومده بود، یعنی ماه تو آسمان نیامده بود. کلمه زمهریر به معنای ماه در کلام عرب به کار برده میشه. اینا موقعیتی دارن که این ماه و خورشید نیست، شرایط دیگری است. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. و دانیتن علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. و دانیتن علیهم ظلالها، دانی از ماده دنوف میاد، یعنی نزدیکی، بسیار نزدیک از بین ها. زلال، زل، سایه، زلال ها سایه آن. خب سایه باز نماد چیست در دنیا؟ زل و سایه، گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی، پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من ما اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. این سایه در دنیا نماد باز آسایش، آرامش برای انسان هاست. این یه کنج سایه‌ای پیدا کنیم، یه آرامشی پیدا کنیم در این سفر، در این سیری که داریم. اساساً خود سایه نماد آرامش و آسایش است برای انسان ها. به همین خاطر به کسانی که موجب آرامش اجتماعی میشن، به کسانی که موجب لذت اجتماعی برای مردم میشن، امنیت و آرامش میارن. ذهن و خاطر و دل و جان انسان ها را آرام میکنن. وقتی اینها رو دعا میکنیم میگیم ادام الله زلکم، ادام الله زلکم العالی، خدا سایه شما رو بر سرمون مستدام بدارد. میگیم خداوند سایه پدر و مادر رو بر سرتون مستدام بدارد. این سایه از اینجا میاد، چون نماد آرامش، نماد احساس حمایت، امنیت و چنین چیزیست. اما مشکل اینه تو دنیا سایه دست ما نیست، بلکه این سایه متحرکه و گاهی خداوند تسبیح رو به سایه نسبت میده در دنیا، میره میاد، متغیر، ثابت، شاخص، طول، عرض، بالای نصف النهار، این سایه ها متحرک. میفهمد اینها در شرایطی هستند که دانیتن علیهم ظلالها، سایه ساران نزدیک بر آنان و آنان در سیر سایه رحمت و لطف و عنایت پروردگارشان به سر میبرند. دانیتن علیهم ظلالها، گاهی از این تعبیر میشه در قرآن به ظل ممدود، سایه مستمر همیشه استوار بر سر ساکنان بهشت. و ظللت قطوفها تذلیلا، به دنبال اون فهمد. و ظللت، ظللت از ماده ظل به معنای نرمش، تسلیم، در اختیار بودن. قطوف از ماده قطف میاد، قطف به معنای بریدن، مثل قطف به معنای بریدن. به میوه چون از درخت جدا می شود، قطوف میگن به میوه ها، قطف میگن، جمعش میشه قطوف. و ظللت قطوفها ها تذلیلا. خب حالا اینها در یه شرایطی هستن با آرامش تکیه دادن دیگه، بنا شد وقتی تکیه میدن دیگه بدونیم که هستن دیگه اینها. سایه رحمت هم بر سر اونهاست. خب انسان به لحاظ طبع و وجودش وقتی توی شرایط مورد قبول، یا آب و هوای زیبا، یا آرامشی داره، الان منتظر چیه دیگه؟ دیگه انسانه دیگه، منتظر اینه که چیزی این دور و بر پیدا میشه بخوریم یا نه. دیگه منتظر خوردنی هاست، منتظر گفتگوهاست، کسی این دور و بر هست، یار همدمی پیدا میشه که با اون یه صحبتی داشته باشیم، اوقاتمون رو پر کنیم یا نه. این خاصیت انسان است. انسان از ماده انس، شب اول در سوره انسان اشاره کردیم، دنبال این انس هاست دیگه انسان. میفرماد که ظللت قطوفها تذلیلا. خب اینجا اولین سبد پذیرایی که مهیا میشه برای اینها تو منوی بهشت میوه است. اول غذا نیست، اول میوه برای اینها سرو میشه و پذیرایی میشه ازشون. ظللت قطوفها تذلیلا. اما تعبیر تعبیر عجیبی است. میوه های بهش برای آنان ذلت دارد. یعنی چه؟ یعنی اینکه ای که به وقت بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا، باغ نگو داغ گو چون نیست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کسرا. یه وقتی میریم به باغ نگاه میکنیم، یا چه وقتیه که ما رو به باغ آوردی؟ باغ نگو، داغ بود. این باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس به تعبیر جناب حافظ. این که چیزی نداره که ما بخوریم، باید برای خودمون میوه هم ببریم تو این باغ. وقتی میریم تو این باغ، ما که اختیاری در مورد این درخت ها نداریم، اما در بهشت ذللت قطوفها، میوه ها در اختیار بهشتیان است و امر و فرمان اونها میوه آماده ارائه میشه براشون. درختان به فرمان اونها هستند. در مورد حضرت مریم داریم که و حزی الیک به جزء النخله تساقط علیک رطبا جنیا، این درخت خشک خرما رو تکان بده ببین رطب تازه مریم برات میاد یا نمیاد. بهشت مریم است اینجا در ولادت عیسی. خداوند این درختان رو به گونه ای قرار داده است که تذلیل دارن، به فرمان مؤمنین هستند، در اختیار مؤمنین هستند و ابرار هستند. یک، دوم، ذللت قطوفها تذلیلا. خب گاهی این میوه ها هست و موقعیت و به باغ هم میریم، اما وقتی نگاه میکنیم سر اون درخت، این در برق میزنه، این زردالوها، نگاه میکنیم این سیب سرخ رو میبینیم بر سر اون شاخه هست، سیبک سرخ زغن یک روی اون سرخ سرخ چون رخ دلدار من، یک روی اون زرد زرد چون رخ بیمار من. وقتی نگاه میکنیم اما دستی بهش نداریم، دست ما کوتاه و خرما بر نخیر، پای ما لنگ است و منزل بس دراز. اما اونجا ذللت قطوفها، اونجا کافی است و هم فی مشتهت انفسهم، اراده کنند. میوه ها ذلیل آنانند، در اختیار آنانند، به فرمان آنانند. فرمود ذللت قطوفها تذلیلا و یطاف علیهم بآنیت من فضة و اکواب کانت قواریرا. یطاف علیهم، بگذارید من با همین لطافت بیان آیات خدمت عزیزان بگم که باز حظ و همون وصف العیش بیشتری برای ما دست دهد. یطاف علیهم، در دنیا به هر حال ما این چنینیم که عرض به خدمتون، متاسفانه گاهی اون فرهنگهای اون ادب و آداب لازم رو ما، ممکنه فرهنگ اصیل این کار رو نداشته باشیم در پذیرایی عزیزان. میبینیم بالاخره یه تحولات، یه تغییراتی در فرهنگ اجتماعی ما هم در این باب وجود داره. در باب پذیرایی در قرآن دو جا خداوند این آداب را آموزش میده، یکی در سوره مبارکه هود، یکی در سوره مبارکه زاریات. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا داستان پذیرایی ابراهیم رو شنیدید؟ میهمانان ارجمند ابراهیم که بر او وارد شدند، آیا این داستان رو شنید؟ حدیث، داستان نوعیه، آیا اینو شنیدید یا نشنیدید؟ بعد چی بود؟ اونا وارد شدن و دخلوا علیه و قالوا سلام و قال سلام و سلام علیک، اومدن. اینها فرشتگان الهی هن، اما تمثل کردن، در قالب انسان اومدن که ابراهیم آنان را چه میداند؟ انسان میدونه. اومدن وارد شدن، نمیشناختشون. قومون منکرون، میگه آقایون رو نمیشناسم ببخشید، قومون منکرون، اما بفرمایید. سریع اومد و اینها رو وارد منزل کرد و نشستند، رفت راغ الى اهله، رفت درون خونه. فجاء به اجل هنیز، یه گوساله در خانه داره زمین زد و کباب کرد و آماده کرد. قربه او الیه، میهمانان ناشناسی که نمیشناسشون اصلا، آورد این گوساله رو کباب کرده مقابل اینا نهاد. اینا تک تک 12 تا ویژگی آداب پذیرایی است. مراجعه بفرمایید سوره زاریات، با عدد من اینها رو گفتم. 12 ویژگی پذیرایی در اونجا به شکل قرآن وجود داره که آموزش میده قرآن. یکی از اونها که مربوطه به اینجاست میخوام عرض کنم اینه که قربه الیهم، قضا و پذیرایی رو مقابل میهمانان قرار داد. میهمانان رو بلند نکرد ببرد کنار قضا. ما عرض کردم بالاخره این گاهی حالا دیگه از بد حادثه کمتر پیش میاد تو زندگی برای ما، با اوضاع کاری اینا عذرخواهیم، همیشه پوزش میطلبم من عزیزانه که نمیتونم پذیرای دعوت هاشون باشم، خودشون هم قبول میکنن، عذر ما رو میپذیرن. درخه یا باید کنار مشکات بنشینیم بنویسیم، یا باید بریم سر سفره، اونا هم قبول میکنن که ما این کار رو انجام بدیم. اما گاهی که میریم بالاخره میبینیم این میز رو چیندن از این طرف تا اون طرف، و بعدم صاحب مجلس میگه بفرمایید، یه مرتبه میبینید یه گرد و دولخی پا میشه و گروهان حرکت میکنه و حمله به خورشت قیمه، و عرضم به خدمتونی حمله شروع میشه. یه 20 دقیقه هم میگذاره، بعد نگاه میکنی از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. خب ما هم همینطور مظلومانه مینشینیم دیگه، کسی بلند میشه ظرفی برای ما میاره، چیزی میذاره جلومون دیگه. این فرهنگ ما نیست عزیزان، نبوده. حالا نمیدونم، اگر ناچاریم نمیشه، اسبابشو نداریم، من نمیخوام دخالت کنم در این مسائل. اما قرآن غیر این رو میگه، قربه او الیه، باید حرمت و کرامت میهمان رو حفظ کرد و غذا رو برای اون آورد. و باید بعد که ابراهیم غذا رو گذاشت، خب اینا فرشته هم نمیخورن غذا رو، اما ابراهیم گفت ببخشید، الا تاکلون، نگفت بخورید، نخوردید تا به حالا بخورید، گفت الا تاکلون، آیا میل نمیفرمایید؟ در قالب پرسشی. بعد توضیح داد، بفرمایید این فلان اینها. ببینید یه واژه ای است در بین ما که این متاسفانه چون تحریف شده، لذا خودمونم بدمون میاد از این، به نام تعارف. میگم بابا تعارفش کن، حالا ممکنه بگیره ممکنه نگیره، تو تعارف بکن. تعارف الان بین ما یعنی چی؟ یعنی بلوف زدن، یعنی مثلا دروغ. میگه تو تعارف کن، حالا به سرش منتی گذاری، او که نمیاد، حالا اگه اومد حالا چی؟ اما این تعارف میگیم، حال که تعارف از ماده تعریف میاد، یعنی معرفی کرد، یعنی میهمان وقتی میاد نباید ما اجازه بدیم میهمان بمونه چی بخوره چی نخوره، باید داشت توضیح بدیم، باید در اختیارش بگذاریم، نباید بذاریم میهمان زحمت بکشد، به زحمت بیفتد در پذیرایی شدن. یه وقتی در منزل وجود مبارک علی ابن موسی رضا میهمانی اومد، بعد این دید که نور چراغ مثلا کم زیاد، بلند شد پتیله رو بالا بده، حضرت فهمدن بنشین، بلند شدن خودشون رفتن پتیله رو دادن بالا، اون خواسته ای که او داشت براش انجام دادن. بعد فهمدن نحن قومون لا نستخت مزیوفنا، ما جماعتی هستیم که از میهمانانمان کار طلب نمی کنیم. این روش وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. اینجا ملاحظه بفرمایید، و اون دیگه 12 تا ادب عرض کردم، من 2-3 تاشو گفتم خدمت دوستان عزیز. اینجا میفهمد یطاف علیهم، یطاف علیهم به آنیت من فضت و اکواب کانت قواری را. یطاف و مجهوله، طاف یعنی گردیدن، چرخیدن، به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه هایی. توف یعنی چرخیدن. قرآن فهمد یطاف علیهم، اینا دورشون میچرخند، دور اینها گردیده میشه، آن به آن دارن شازو پذیرایی میکنند. یطاف میچرخند خدمتکارا اطراف اینها که از اینها پذیرایی کنند. به چی؟ به آنیت منفزه. اسباب پذیرایی هم بالاترین اسباب. آنیه به تمام ظروف میگن آنیه، اوانی جمعش، انا مفرد مفردش. به آنیت من فزه، از نقره و اکواب کانت قواری را. اینها ظروف پذیراییشون از نقره است، بعضی از این ظرف ها از نقره است، خب شفافیت و زیبایی و سپیدی و استواری و اکوابی اینها دارن. یه کسی هم بعد میاد، ببینید اینها بحث نوشیدنیشونه، بعد از میوه نوبت چی میشه؟ نوبت پذیرایی با نوشیدنی میشه، تا بعد برسه نوبت چیزهای دیگر. اما این نوشیدنیشون میگه خداوند توی ظرفهایی است که اینها کوب و اکواب، جمع کوب و کأسه. کأس این لیوانی است که عرض کردیم هنگامی که پر باشه بهش چی میگیم؟ کأس میگیم. اما اینها پذیرایی میشن، آن با آن مقابل اینها به دستشون داده میشه، بر لبانشون نهاده میشه، حتی ظرفهای نوشیدنی که میگیم چه نوشیدنی به اینها داده میشه. اما جالب اینه، قرآن میفرماید که اینها در کنارش کوب هم براشون هست. کوب رو میتونیم بگیم گاهی این کوزه های دیدید که دسته نداره، که خیلی جالب توش ظرف و نوشیدنی و اینها قبلا استفاده میکردن، خنک میموند، چیزی که ممکنه امروز میگیم پارچ مثلا تو سفره. خب وقتی یه نوشیدنی رو برای شما میارن، بالاخره انسان دیگه، دنبال این که این همینه یا بازم هست ادامه داره یا نه. نه نگران نباشید، ظرفای بزرگ پر، این ظرف کوچک هم در خدمت شما باز برای شما مجدد آماده است. میفهمد یطاف علیهم، هم به آنیت من فزه ظروفی از این جنس و اکواب کانت قواریرا و کوبها و ظرفهای بزرگتر آماده، که اینها قواریره. همین رو بگم تمامش کنم میمونه. قواریر جمع چیه؟ قاروره. قاروره یعنی شیشه، نمیتونیم بگیم بلورفام. بلورفام از یه طرف سیمینند، از یه طرف بلورینند. این ظرف ها، این جام ها، این کوب ها، از یه طرف اینها جنسشون از نقره است، اما از یه طرف اینها شیشه ای هند. خیلی جالبه. ببینید نوشیدنی قطعا لذتش وابسته به اون ظرفی که میخوریم. خاطرم، من کودک بودم، بچه بودم، کنار این خیابون ها مؤمنین میومدن این ظرف آب میگذاشتن، در تابستان یخم مینداختند و این ظرف های حلبی بود، این بشکه های حلبی بود و عرض به خدمتون سیمکو بود به تعبیر اون زمان اینها. بعد با یه ریسمانی نخی آویزان میکردن یک چیز رو، یه لیوان رو، که این هم از جنس چی بود؟ حلبی بود. یه دسته ای هم داشت و حلبی بود و این آویزان میکردن تو هر کسی میخواست بود این رو زیر این شیر میگرفت پر میکرد. توش هم زنگ زده بود دیگه، چون حلبی بود این زنگ هم زده بود و همه هم میومدن. ما وقتی نگاهش میکردیم از بیخون تمام آتش از بین میرفت دیگه، الحمدلله. دیگه هم نگاش میکردیم کافی بود، نیاز به خوردن نبود. یعنی اما شما تصور بفرمایید یه نوشیدنی رو توی ظرفی به شما میدن با یه هندسه زیبایی، با یه رنگ زیبایی، با یه شفافیتی که رق از زجاج و رقت الخمر و تشابها و تشاکل الامر و فکأنه خمر ولا قده و کأنه قده ولا خمر، از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. قرآن این رو میگه، یطاف علیهم بعانیت من فضه و اکواب کانت قواریرا. اینها در نابترین و بلورینه ترین. اما خب بلور و شیشه مشکلش مشکل چیه؟ شکستنه. عذرخواهی میکنم، امشب خیلی شعر خوندم برای دوستان عزیز. شنیدستم که استاد مهینه، باز هم عذرخواهی میکنم از لفظ شعر، شنیدستم که استاد مهینه خری میبرد بارش آبگینه. آبگینه یعنی چی؟ شیشه. بعد دیدم خیلی مضطربه، گفتم آقا چرا اینطوری راه میری، چرا نگرانی، بار چیه مگه؟ بگفتا هیچ، دل پر پیچ دارم، اگر این خر بیفتد هیچ دارم، اگر این بیفته تمام شیشه ها میشکنه دیگه چی ندارم. شیشه شفافیت، بلورین بودن، آه مشکلش مشکل شکست. جنسش نقره مقاوم، اما خود وجودش بلور. ما اینو نداریم که، ما تو این آلیاژ رو در دنیا نداریم که دیگه خداوند مطرح میکنه اونجا. فرمود و یطاف علیهم بعانیت من فضه و اکواب کانت قواریرا. لذا میفهمد قواریر من فضه قدروها تقدیرا. اینها آبگینه هایی هستن، بلور فام هایی هستن که جنس آن از فضه با هندسه بسیار عجیب، قدروها تقدیرا، اشکال اون، ظاهر اون هم مهمه که تو چه ظرفی باشه، چه شکلی باشه، چه اندازه‌ای باشه. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. موند به نوع این ماده نوشیدنیشون تا فردا شب صبر کنیم، انشاءالله اون رو خدمت عزیزان توضیح خواهم داد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و لذت مفاهیم زیبای قرآن منور و مزین بگردانه. خب با توجه به اینکه یکی دو شب دیگه بیشتر تا شهادت صدیقه طاهره نمونده است و روز جمعه روز شهادت است، من مایلم این دو شب رو تا قبل از شب جمعه که از مجلس داریم، ولو غمنامه است، آه بالاخره یه وقتی تو همین کشور یه کسی کتابی نوشت، در همین ایام هم نوشت، در ایام فاطمیه نوشت، افسانه شهادت. این کتاب چاپ شد تو ایران، افسانه شهادت، و مواردی که در اون کتاب بود، و وقتی هم که این ایام میشه خیلی از این مسائل و شبهات منتشر میشه. متأثرم و مایل نیستم، یعنی قلبن، اما ناچارم بیان حقیقت رو، و عرضم به خدمتون احساس میکنم که نگفتنش تو این جمع و دوستان این جایگاهی نداره. لذا سریع بهتون امشب یه موضوع رو میگم، فردا شب یه موضوع دیگر رو میگم تا قبل از شب پایانی. آیا این داستان است یا واقعیت است که به درب خانه حضرت زهرای مرضیه هجوم آورده شد و درب خانه فاطمه و علی افروخته شد؟ آیا سند تاریخی برای این ماجرا داریم یا گفتار مادهین و روزخان هاست این حرفی که گفته میشه در این ایام میشنوید؟ اولا این جمله رو دقت بفرمایید، آیه شریفه نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه نازل شد. پیامبر بعد از نزول این آیه، فخر رازی مفسر بزرگ اهل سنت در تفسیر کبیر می نویسد، بقیه مفسران بزرگ هم می نویسند شیعی و سنی، پیامبر می اومدن وقتی می خواستن به اوقات نماز برن، گاهی 5 نوبت می رفتن اوقات نماز، 3 نوبت 5 نوبت به مسجد برن برای نماز، می ایستادن در به خانه امیرالمومنین و فاطمه، دستشون رو می زاشتن به عزاده باب، به چارچوب در، می گفتن السلام علیکم یا اهل البیت الذین اصحب الله عنکم الرجس، سلام بر شما ای اهل بیتی که خداوند رجس و پلیدی رو از شما دور کرده است. درب خانه ایست که رسول خدا شما ضرب کنید، 5 رو ضرب کنید در 6 ماه، ببینیم چه عددی میشه. پیامبر اومد در به این خونه تثبیت کرد که این خانه خانه ایست که از حب الله عنکم رجس است. خب حالا دقت بفرمایید، بلازوری 5 مورخ در جهان اسلام داریم، در اهل سنت که اینها برترینن، یکی از اونها بلازوری است، انصاب الاشراف، 279 رحلتشه. ذکر البلازوری ان ابوبکر ارسل الى علی یرید بیعته، ابوبکر فرستاد در پس علی ابن ابی طالب برای بیعت، فلم یبایع، بیعت نکرد علی، فجاء عمر، عمر اومد و معه فتیلتون، ابزار سوختن آتش، فتتلقاه فاطمه، اومد در بخونه، فاطمه اومد مقابلش قرار گرفت علالباب، فقالت له، زهرای مرضیه به اون گفت اتراک محرقن علی بابی، آیا عمر میخوای واقعا آتش بزنی در بخانه من را؟ قال نعم، گفت آری، و ذالک اقوا مما جاء به ابوک، این کار از اصل رسالت پدرت برای من مهمتره. انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 586 مورد تایید اهل سنت. طبری دیگه، محمد ابن جریر طبری دیگه رفرنس اصلی اهل سنت در تاریخ طبری است دیگه، اتا عمر ابن خطاب منزل علی، عمر اومد در به منزل علی، و فیه طلحه و زبیر و رجال من المهاجرین، تو خونه علی طلحه بود، زبیر بود، کی بود، چند نفر بودن، فقال والله لا احرقن علیکم، به خدا قسم آتشتون میزنم، او لا تخرجن الى البیعه، یا بیاید بیرون برای بیعت، فخرج علیه زبیر، زبیر اومد بیرون، مسلطن به سیف، شمشیرم دستش گرفت، فاثر فسقطه، خورد زمین افتاد، شمشیر از دستش رفت، فوسبو علیه فاخذو، اونو گرفتن بردن. جلد 3 صفحه 198 تاریخ طبری، ابن عبد ربه، اقدل فرید، اوقاس کتاب اقدل فرید در میان اهل سنت، واقعا متن مبارکه دیگه. کار رو به اینجا میرسد که عرض به خدمتون، حتی بعث علیهم ابوبکر، عمر ابن خطاب، ابوبکر دید که کار اینطوریه، گره به دست کی باز میشه؟ عمر، توانایی عمره، عمر رو فرستاد، لیخرجوا من بیت فاطمه، که از خونه فاطمه بیرون بکشند، اینها رو برای بیعت، گفت بهش ان ابا فقاتلهم، اگر مقابله کردن بجنگ باشون، فاقبل بقبس من نار، هیزم و ابزار آتش را آورد، الا ان یزرم علیهم الدار، تا بیفروزد در به خانه را، فلقیت و فاطمه، فاطمه مواجه شد، اومد مقابلش، فقالت یبن الخطاب، پسر خطاب، اجئت لتحرق دارنا، اومدی خونه ما را آتش بزنی؟ قال نعم، او تدخلوا فی ما دخلت فیه الامه، یا بیاید وارد بشید تو اونی که امت وارد شدن بیعت کردن، یا خونه تو آتش میزنم فاطمه، و فاطمه و علی وارد اون که امت وارد شدن وارد نشدن، به او کارشو انجام داد. جلد 5 صفحه 12 اقدالفرید، مسعودی، مسعودی مورخ مروج الذهب و اثبات الوصیه. ذکر مسعودی ان العباس صار الى امیر المومین و قد قبضه، تا اون قسمتشو بگم خدمتون، تا فتوجهو الى منزله فهجمو علی، اومدن به طرف خونه علی و حمله کردن و احرقو بابه و درب خانه را آتش زدن و استخرجوه منه کرهن، علی رو بیرون کشیدن از خونه و زقتو، من ملایم ترجمه میکنم، سیدت النساء بالباب، و درب خانه فاطمه رو زدن. صفحه 123 اثبات الوصیه. بعد میگه ان اقدام القوم على حرق بیت زهرا لا مجال للشک فی. مسعودی میگه، میگه این کاری که انجام دادن با آتش زدن هیچ جای شک نداره، قطعا انجام شد. شهرستانی، الملل و النهل، دوستان اهل فضل میدونن کیه شهرستانی، دیگه از متعصب ترین اهل سنت دیگه. از نظام اعرج نقل میکند که ان عمر کان یسیح، عمر نعره میزد احرقو دار الزهرا، آتش بزنید خانه فاطمه را، به من فیا و هر کی داخل خانه است. و ما کان فی الدار، و تو خونه کسی نمونده بود دیگه جز علی، فاطمه، حسن و حسین. و اینو بهتون بگم، رضا کحاله وقتی در اعلام النساء مطلب رو می نویسند، بعد اینه که میگه والذی نفس عمر بیده، قسم خورد به خدایی که جان عمر در دست اوست، لتخرجن او لأحرقنها الا من فیها، یا میاد بیرون یا آتیش میزنم همه تون رو. قسم خورد و عمل کرد به قسمش. بعد شاعری داریم به نام حافظ ابراهیم، شاعر نیل مصریست، شعرش اینه: و قولت لعلی قالها عمرو، اکرم بصائمها اعظم بملقیها. میگه یه قولی رو براتون بگم که گوینده این قول عمر است، و چه کرامتی دارد گوینده، و چه کرامتی دارد شنونده این قول. حالا دقت کنید، داره مقامات عمر رو مطرح میکنه. چیه این قول؟ گفت حرقت دارکه لا ابقی علیک بها ان لم تبایع و بنت المصطفی فیها، علی خانت آتش میزنم ولو دختر پیامبرم تو خانه تو هست. بعد میگه ما کان غیر ابی حفص بقائلها، کدوم مرد این قدرت و شجاعت رو داشت مثل عمر که توان مقابل علی رو داشته باشه امام فارس عدنان بهامیها. این رو به عنوان چی نقل میکنه؟ شجاعت و افتخار عمر نقل میکنه. هیچ جای انکار تاریخی برای این ماجرا وجود نداره. حالا اجازه بدید من چون گفتم یه جمله آخرش هم بگم، محضر مارکتون تمام. آقایی داریم به نام محمود آلوسی بغدادی، 30 جلد تفسیرشه، دائرة المعارف تفسیره، روح المعانی. از سنی های دیگه گاهی وقتی یه جاهایی از شیعه میگه و قال الرافضه روافض و قالت الروافض خزلهم الله، میگه این رو شیعه میگن که خدا ذلیلشون کند. وقتی تو تفسیر میگه این جمله رو میگه، این نفرین رو برای شیعه میکنه. حالا این از اونجا دارم میخونم، جلد سوم صفحه 124، ابان ابن عیاش ان ابا بکر رضی الله عنه، با همون روش خودش میگه، بعث الی علی، فرستاد به درب خانه علی، قنفزن حین بایعه الناس، وقتی بیعت کردن مردم با ابوبکر، قنفز رو فرستاد به درب خانه. بعد در ادامه مشخص میشه که پشت سر قنفز و همراه قنفز خود مولای قنفز، صاحب قنفز هم بوده عمر ابن خطاب، از رمن نار به باب علی، هیزم ها رو آوردن، احرقه، آتش زدن، و دخل، وارد خونه شدن، فاستقبلت و فاطمه، فاطمه اومد مقابل در. من ببینید دارم مصیبت براتون نمیخونم، اگه بخوایم واقعا به عمق فاجعه فکر کنیم نمیتونیم بخونیم اینها رو. پیامبر وقتی میخوابیدند قبل از خواب، وقتی از زهرا میخواستن بخوابن، میرفتن قبل از خواب فاطمه، تمام عرض سینه فاطمه رو میبوسیدن، بو میکردن، فرمودن انی اشم مرائحة الجنه، بابا من بوی بهشت رو از سینه تو میشنوم. حالا دقت کنید، دخل فاستقبلت و فاطمه و صاحت، ایستاد فاطمه داد زد یا ابتا یا رسول الله، فرفع عمر از سیف و هو فی قمده، عمر شمشیر رو بلند کرد، تو غلاف بود، و جعبه جنبه المبارک، کوبید به پهلوی صدیقه طاهره، فزر ببهی زرعها، بالاتر به سینه مبارکش هم اصابت کرد. فصاحت یا ابتا، دوباره فریاد زد بابا یا رسول الله، هاکزا یفعل بابنتک، با دختر دارن این کار رو انجام میدن. اینجا بود که دیگه امیرالمومنین تحمل نکرد، آلوسی مینیسه، فاخذ علی اومد به تلابی به عمر، یقه عمر رو گرفت بلندش کرد کوبیدش زمین، و حزه و وجع انفه و رقبته، کوبید بینی و گردنش رو، و قال کذب تبالله یبن سحاک. این دیگه یک کدیه که امام دادن و بازش نمی کنم. تو لافزن دروغوی بیش نیستی پسر سحاک، لا تقدر علا زالک، انتل علم و از اف من زالک، تو پستر و ضعیفتر از اینی که بتونی از ما خاندان بیعت بگیری. و امام دانست اینجا جاییست که باید صبر کنه. علی امیرالمومنین برخاست از سینه عمر، اومد سراغ فاطمه، اما فاطمه قبل از علی صدا زبود فز خزینی صلی الله علیکم.